17 خرداد ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون میرسد به تنبیه سوم. تنبیه سوم تداخل اسباب و مسببات و اون جایی است که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. لکن فرقش با تنبیه دوم که گذشت این است که در تنبیه دوم می دانستیم که جزا متعدد نیست، شارع از ما فقط یه مورد جزا رو خواسته است. صلوات خمس رو میدونستیم که شارع به جز صلوات خمس نماز واجب دیگری در شبانه روز از ما نخواسته است. اما تو این مورد تعدد شرط است و اتحاد جزاست، با علم به این نکته که جزا قابلیت تعدد داره، یعنی جزا می تواند مکرر شود. شما دوتا نماز ظهر نمیخواست بخونین و لازم نبود، اما اینجا جزا قابلیت تکرر و تعدد دارد. حالا بفرمایید که مثال بزنیم تا روشن بشه. مثلا اگر وارد شده است که اذا مسست المیت فاغتسل و اذا اجنبت فاغتسل. مس میت کردی غسل کن، جنوب شدی غسل کن. غسل بکند. حالا کسی آمده هر دو براش حادث شد، جنوبن تغسیل میت کرده، دست به میت گذاشته، به حالت جنابت مس میت کرده، یا عکسش مس میت کرده است بعد جنوب شده است، آیا غسل واحد مجزی است یا غسل واحد مجزی نیست؟ پس بحث اینه که شرط تعدد پیدا کند، جزا یکی باشد و از خارج یا از خود ظهور دو قضیه یا قضایا اگر بیشتر از دوتاست، می دانیم که هر کدوم از این شرطها شرط مستقل در ترتب جزاست. اون وقت آیا قاعده در این موارد اقتضا دارد که شروط با هم تداخل بکند و یک اثر واحد بگذارد یا نه؟ مثال بزنیم. مثلا اگر کسی چند سبب از اسباب وضو یا غسل در یک نفر حادث بشه، مثلا هم خوابیده است نسبت به وضو، هم بول کرده، هم حدث ازش خارج شده است، خب آیا در همه اینا یک وضو کفایته؟ یا در داستان غسل هم جنابته هم مس میته؟ فرض کنید زن حائزم هست، آیا یک غسل کفایت است یا نه؟
نظیرش تا وقت از نجاست
هم چند سبب که وقت نجاست بشه باید؟ حالا عرض میکنیم که آیا شامل حال اونم میشد یا نه. خب تو در این بحث ما در دو مقام باید بحث کنیم، یکی تداخل اسباب و دیگری تداخل مسببات. یه وقت اسباب رو با هم شما جمعش میکنید، میگوید همه اینا در حکم سبب واحد است. یه وقت نه، اسباب متعدده، اسباب رو با هم جمع نمی کنید اما مسبب رو، مسببات رو با هم جمع میکنید و به یه مسبب اکتفا میکنید. اولی میشد تداخل اسباب، دومی میشد تداخل مسببات. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم چند نکته رو باید خدمت شما عرض کنیم به عنوان مقدمه بحث. پس این حالا طرح کلیه بحث. حالا مقدمه اول، اولا، کلام در تداخل اسباب یا مسببات در جایی است که ما از خارج ندونیم وجود تداخل یا عدم تداخل را، و الا اگر از خارج وجود یا عدم تداخل را علم داریم دیگه این بحث جایی ندارد. علم خارجی هم یعنی علم از روایات، مانند باب وضو و غسل. در دو تا باب وضو و غسل ما از خارج علم داریم که بر مکلف ولو اسباب متعدد وضو حاصل بشود یک وضو کفایت. غسل هم همینجور. بنابراین روایات در باب وضو و غسل میگد اکتفای به وضوع واحد و غسل واحد مجزیست. اینو ما از خارج میدونیم. بحث ما جاییست که تداخل یا عدم تداخل به وسیله علم خارجی اثبات نشه، اون وقت آیا حکم چیست؟ تداخل است یا عدم تداخل؟ و الا در مثل باب وضوع اون چه که در روایات وارد است تعبیر به نقض، میگد لا ينقض الوضوء الا حدث، نقض وضوع نمی کند مگر حدث. بنابراین نقض صفتی است که قابل تکرار و تکثر نیست. توجه می‌فرمایید؟ یه بار نقض یعنی بفرمایید چیده شدن، بریده شدن، یعنی این حالت طهارت یه جا نقض شد، بریده شد. شما وقتی یه جا بریده شد دیگه بعد این بریدن دیگه برش بعدی معنی ندارد، دیگه قطع شد. توجه می‌فرمایید؟ نقض یا قطع قابل تکرار و تکثر نیست. بنابراین اونی که روایات باب وضوع دلالت میکند این است که اسباب وضوع هرچه که باشد، نواقض وضوع هرچه که باشد که اسمشو میگذاریم حدث، اینا، این نواقض هرچه که باشد مؤثر است در یک صفتی که اون صفت رو اسمشو میگذاریم حدث. علیزا میگه من دیگه محدثم، یعنی حدث برام حاصل شده است. توجه میفرمایید؟ بنابراین ولو چند سبب از اسباب وضوع جمع بشود همه اینا یه معلول واحد را نتیجه میدهد. پس تداخل در باب وضوع میشد تداخل در باب اسباب. نوم باشد، بول باشد، ریح باشد. بفرمایید بقیه نواقض وضوع هر کدام که باشد، تمام این نواقض با هم تداخل میکنند و موجب نقض وضوع میشن، موجب حدث میشن، و کسی که صفت حدث رو دارد یه وضوع بگیره کفایت. پس در باب وضوع شد تداخل اسباب، این سبب ها همش با هم تداخل میکنن، شما یه وضوع بگیرید کفایت.
آخری رو سبی فرمو؟
نه
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 یجید وو هان و تیم وو نه.
فرق بین نه و بله متوجه نمیشه؟
نه.
خب پس منم مثل شو. اما در باب غسل، اونی که وارد در لسان روایات است، اجزاء غسل واحد است از اسباب متعدد یا از اقسال متعدد. صحیحه زراره وسائل جلد 2 صفحه 261 حدیث اول باب 43 از ابواب جنابت اینجور دارد. 261 اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسل كذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنهر والحلق والذبح والزيارة. یعنی همون یه غسلی که انجام بدی اگر بعد طلوع فجر باشد، برای همه اینا تو رو چه میکند؟ کفایت میکند. فاذا اجتمعت علیک حقوق، یعنی اگر چند غسل بر تو واجب است، اجزاها عنک غسل واحد. یه غسل بکنی از اون بقیه غسل ها مجزی خواهد بود. و کز بعد دارد تا اونجایی که و کذالک المرعتو، این حالا خطاب به زراره بود، میفرمان زنام همین جور است، یجزئها غسل واحد مجزی خواهد بود برای ضعیفه یک غسل، لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیزها و عیدها. همه اینا را با یک غسل میتواند انجام بدهد. و همین جور موثقه باز زراره عن ابی جعفر علیه السلام، حدیث چهارم همون باب 43 از ابواب جنابت، میفرماین اذا حازت المرأة و هی جنوبون، ضعیفه اگر حائض شد در حالی که جنوب است، اجزاها غسل واحد، کفایت میکند این خانوم رو موقعی که پاک شد یه غسل که انجام بدهد، هم مجزی از جنابتش خواهد بود هم حیزش. همچنین صحیحه شهاب ابن عبد ربه، بقای بر جنابت که گناه نیست که، بقای بر جنابت بقای بر جنابت حکم شرعی به معنا حرمت ندارد. بله بقای بر جنابت اگر که مکروه باشد وجوب غسل جنابت، اما به خاطر صلات است اما به خاطر صومه. الان زن حائض تکلیف صومی و صلاتی ندارد، بنابراین باقی باشد به جنابتش هم اشکالی ندارد، تا پاک بشد غسل حیض و غسل جنابتش رو با هم انجام میده. بله اگر بخواهد از حدث جنابت خلاصی پیدا کند، در حال حیض غسلی را انجام میدهد به نام غسل جنابت و حدث جنابتش برطرف میشود، لکن حدث حیض که باقیست که اون دیگه میموند تا پایان این که حیضش تمام بشه. صحیحه شهاب ابن عبدربه حدیث سوم باب 43 از ابواب جنابت. سوال میکند: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنب یغسل المیت. جنوب رفته غسل میت داده است، مرده شسته، لام حالا وقتی مرده رو میخواد بشوره مس میت کرد. او من غسل میتن، یا یک کسی اول مرده رو شسته، لهو ان یعطی اهله ثم یغتسل، آیا میشد که میت دوم را هم مس بکند و بعد چه کند؟ و بعد یه دفعه یه غسل انجام بدهد. فقال سواءٌ، یعنی هر دوتا فرضش یکیست، چه جنوب است بیاد غسل میت بدهد و بعد حدث مس میت هم پیدا میکنه، یا نه اولا آمده غسل میت داده حدث مس میت حادث شده ثم رفته با اهلش جمع شده است و جنوب شده است. به فرمان سوا اون لا بعث به ذالک، اشکالی نداره. اذا کان جنوبن غسل یده و توزع و غسل المیت و هو جنوب، دستاشو میشورد و توزع، حالا وضو بگیرد و میت رو غسل میداد در حالی که جنوب، غسل میتش صحیحه. و این غسل میتن، و اگر ابتدا میت رو غسل داده، توزع باز، حالا این توزع رو بگون وضو میگیرد یا این که دستش رو میشورد، چون اگر بله
جنوب باشد
توزع ثم اتا اهله، بعد از این میاد سراغ زنش و یجزیه غسل واحد لهما، کفایت میکند او را یک غسل برای هر دوتا حدثش. و مثل این روایات دیگری هم داریم. ملاحظه میفرمایید که روایات در باب غسل تداخل در مسببات، نه تداخل در اسباب. روایات وضو تداخل در اسباب، میگه نوم و ریح و بول و اینا همش جزء نواقضه، همه رو جمع میکند یک جا یه وضو بگیره کفایت. در باب غسل نه، اسباب متعدده اما تداخل در مسبب کرده، که در همه این اسباب متعدد غسل یک غسل کفایت میکنه. بنابراین ما اگر از خارج جایی علم داشته باشیم به تداخل در اسباب یا تداخل در مسببات یا عدم هما که نه تداخل در سبب است و نه تداخل در مسبب است، توجه می‌فرمایید؟ خب اگر علم خارجی داشته باشیم فهو که از روایات استخراج و استنباط شده او متبع است، اما در جایی که این علم خارجی نباشد او وقت نوبت میرسد به این بحثی که میخوام بکنم.
صورت سه
علم داریم که نه تداخل در اسباب است، یعنی هر کدوم از اسباب جداگانه لحاظ می شد، هاکذا در مسبباتش هم تداخلی وجود ندارد. مثلا مثل داستان جماع یا استمناء در صوم شهر رمضان. در صوم شهر رمضان در روایت داریم که اگر کسی افطار عمدی به جماع کرد، خب جماع اول روزش چه میشد؟ باطل میشد، کفاره دارد. جماع دومم باز میگه اذا تکرر الجماع تکررت الکفار. جماع دوم را اگر انجام داد باز کفاره دوم، سوم را اگر انجام داد کفاره سوم و هاکذا. توجه می فرمایید؟ نه نه تفاوتی نداره، این بله تکرار میشه. یا فرض بفرمایید در بحث زهار، کسی که زن خودش رو زهار کرده است، لا یحلو این که با زنش جمع بشود تا این که کفاره رو بده. کفارش هم همون کفاره افطار عمدی شهر رمضان است. خب این حالا یا یک عبد آزاد کند، او اطعام و ستین مسکینن او سیام و شهرین متتابعین. تا کفاره نداده است لا یحل وطع زوجته. حالا کفاره نداده وعتی کرد، خیلی خوب، باید کفاره رو بدهد، گناه کرده. باز کفاره نداده وعتی دوم رو کرد، هاکذا وعتی سوم. آیا کفاره متعدد می شد به تعدد وعتی در زهار قبل اداء کفاره یا نه کفاره اونجا متعدد نمی شد؟ این فقط در صومه که جما ها کذا استمنا در صوم، اگر بفرمایید که بله انجام بشود، هر چه تکرار بشد کفاره هم تکرار می شد.
این حل نمی شد به مجرد دفعه اول روز باطل شد این تکرار روزه
نست دارید نس.
بعد اما یه سوال دارم، این استمناء درسته است؟ یه شهوات درسته؟ این شهوات از خودش خارج کرد به صورت لذت و علم گناه داره؟
شما بعد کلاس سوال دارم رو کنم.
استمناء جزء محرماتش هست. لعن رسول الله من ناکه کفه یا من نکه کفه. خب بنابراین جایی که ما علم به تداخل در اسباب یا مسببات نداریم، این بحث ما جاری میشه. مثل داستان صیام در شهر رمضان، کسی آمده است و اکل و شرب کرده، افطار عمدی به اکل و شرب. خیلی خوب، لقمه اول رو که خورد روزه او باطل است، کفاره افطار عمدی هم داره. حالا لقمه دوم چی؟ نهارش رو خورد ثم داره چای میخورد، ثالثتاً شربتی رو دارد میخورد. آیا این تکرر در اکل و شرب کفاره افطار عمدی شهر رمضان رو مکرر میکند یا نه؟ اینا رو بحث خواهیم کرد. اجمالش رو خدمت شما اینجا عرض کنم که حالا مطلب روشن بشد، در باب اکل و شرب نه، کفاره متعدد نمیشد، اما در باب جماع و استمناء روایات میگد اذا تکرر تکررت الکفاره. اگرچه لقمه اول رو که خورد روزش باطله، لقمه دوم هم خوردنش چیه؟ حرام است. یعنی ولو روزش باطل شد اما وجوب امساک برش هست، باید امساک کند تا اذان مغرب. پس این وجوب امساکش وجود دارد. پس اگر وجوب امساک نکرد، به لقمه اول حرام مرتکب شده، کفاره عمد میاد به گردنش. لقمه های بعدی و شرب های بعدی تکرر کفاره ندارد اما حرمت دارد، چون اون وجوب امساک رو دارد نقض میکند. این نکته اول که بحث ما جایی است که از خارج علم به تداخل اسباب مثل وضوع یا تداخل مسببات مثل غسل یا عدم تداخل اسباب و مسببات نداشته باشید، و وقت این بحث جاری میشد که قاعده اولیه آیا تداخل اسباب یا مسببات یا عدم تداخل اسباب و مسببات. خب نکته دوم این که به فرض ما نتوانستیم از اصول لفظیه استفاده تداخل یا عدم تداخل در اسباب یا مسببات رو بکنیم، اصل عملی در مقام چیست؟ آقای آخون اگر یادتون باشد همیشه در اول مسئله تأسیس اصل میکنه که حالا اگه مسئله حل نشد تا پایان، اصل عملی در مقام چیست؟ نوبت به اصل عملی رسید، چه اصلی باید جاری بشه؟ حالا هم اینجا میخوام ببینیم اصل عملی آیا اقتضای تداخل رو دارد؟ هم در اسباب و هم در مسببات، یا اقتضای عدم تداخل را دارد، یا حق تفصیل است بین اسباب و مسببات. یعنی آقای سیفی اصل عملی در باب اسباب یک اصل است، در باب مسببات اصل دیگری است. کدومشه؟ حق این است که تفصیل صحیحه، به جهت این که اون وقتی که ما شک داشته باشیم در تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، این شک برمیگردد به ثبوت تکلیف زائدی بر تکلیف واحدی که یقینی است. الان وضو داشت، نشست یه جایی خوابش برد. خوابش که برد، خوابی که نه چشم ببیند و نه گوش بشنود، این مبتله بفرمایید حدث است، وضوش باطله. خیلی خوب، بعدم رفت بول کرد، اخراج ریحی هم کرد، حالا آمده یه وضو گرفته میخواد نماز بخونه، ما شک داریم این وضو رو که گرفت و میخواد نماز بخوند، آیا یه وضو دیگم برای مبال رفتنش و وضوی سوم برای اخراج ریحش بر گردنش واجب است یا واجب نیست؟ این میشد چی؟ این میشد شک در ثبوت تکلیف. شک در ثبوت تکلیف باشد، اصل چیه؟ اصل براءتشه، اصل عدم از این تکلیفه. پس براءت جاری میکنیم و میشد عدم. درست شد؟ خب این جایی که شک در اسباب باشد، در تداخل اسباب. اما اگر شک در تداخل مسببات باشد، الان فرض کنید که غسل حیزش رو زنه کرده است، لکن غسل جنابت و مس میتش رو نکرده است و نمازش رو خونده، شک میکنیم آیا تکلیف صلاتی که بر عهدش بوده است صحیحاً واقع شده است یا نه. اینجا جای جریان قاعده چیه؟ اشتغال. اشتغال جاری میشد. چرا؟ چون یقیناً نماز به عهدش واجب بود، الان فقط غسل جنابت کرده، شک داریم تکلیف صلاتیش را انجام داده است یا نه. اصل بقای تکلیف صلاتی است که تکلیف صلاتی او باقی است. پس اصل در مقام، اصل عملی در مسببات میشد قاعده اشتغال. پس اصل عملی در باب اسباب شد براءت، اما اصل عملی در مسببات شد قاعده اشتغال، باید احتیاط کنند. هازا کله در موارد احکام تکلیفی، اما در احکام وضعیه، در احکام وضعیه چه باید بگم؟ میگم در احکام وضعیه هم اگر شک در تداخل اسباب است، جای جریان براءت. مثلا روایت میگه اذا فرض بفرمایید ادخلت، تمام مهر رو باید بدهی. خب حالا این تکرر دخول داشته است، آیا بابت هر دخولی یک مهر باید بدهد یا نه؟ دیگه یک مهر کفایت میکند از هر چی که دخول داشته. گفت مهر خانم زیاد بود، گفت که حالا جبران میکنم اینقدر، بله ترتیبی کار رو میدم که وقتی به عدد تقسیم بشود مهرش نازل بشه بیاد پایین. حالا به تعدد وقت آیا مهر متعدد میشد یا نه؟ شک میکنیم. اصل این است که نه، مهر متعدد نمیشد. یک مهر که پرداخت کرد دیگه ذمه خودش را، اشتغال ذمه خارج شده است. شک میکنیم مهر دوم واجب است یا نه؟ اصل این است که مهر دوم وجوبی ندارد. اما بفرمایید که اگر در احکام وضعیه شک در مسببات باشد، باز در احکام وضعیم اگر شک در مسبب باشد، جای جریان قاعده اشتغال است. چون شک میکنیم آیا این از تکلیفی، از این امری که بر عهده اش بوده است اشتغال یقینی داشته، آیا از این اشتغال یقینی این چه شده، فارغ شده است یا نه، براءت یقینی حاصل کرده یا نه. اصل این است که نه، ذمه‌اش هنوز مشغوله، براءت یقینی حاصل نشده است. بنابراین بلا فرق بین موارد احکام تکلیفیه و احکام وضعیه اصل عملی روشن شد. اصل عملی در اسباب براءت است. چون شک در تکلیف جدیده، شک در تکلیف جدید جای جریان براءت است. اصل عملی در مسببات قاعده اشتغال است، چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعی. به جهت این که در مسببات اصل عملی که میگم قاعده اشتغال است، به جهت این که در مسببات شک در براءت ذمه خودش رو دارد، که ذمه یقینی من که مشغول بوده است آیا با انجام دادن یه بار یه غسل آیا من تکلیف از من ساقط شده است یا نه، اصل بقای تکلیفه. اصل این است که هنوز ذمه مشغول است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین در مسببات اصل عملی قاعده اشتغال است، اما در اسباب اصل عملی قاعده براءت است. این تا حالا طرح کلی بحث و دو مقدمه از مقدمات. مقدمه سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.